أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در پناه امام زمان سلام الله علیه موفق و مؤید باشید. سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام. بحث ما در باب خطبه 149 بود. عرض کردیم خطبه 149 وصیت نامه امیرالمؤمنین است که بخش اول او رو خوندیم، انشاءالله امروز هم بخش دوم رو عرض خواهیم کرد. یک بار از اول میخوانیم تا برسیم به بحث جدید. فرمود ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره والاجل مساق النفس والحرب من موافاته کم التردد الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون اما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا ومحمدا صلى الله عليه واله فلا تضيعوا سنته اقيموا هذين العمودين واوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم ما لم تشردوا حمل كل امرئ منكم مجهوده وخفف عن الجهله رب رحيم ودين قويم وامام عليم. تا اینجا رو جلسه قبل عرض کرده بودیم. فرمود انا بالامس صاحبكم و انا اليوم عبرت لكم و غدا مفارقكم. من علی ابن ابی طالب تا دیروز مصاحب شما بودم، همراه شما بودم در شهر و بازار، در جنگ، در همه مسائل اجتماعی دوش تا دوش شما بودم، در مسجد و محراب با هم بودیم، اما امروزی که من در بستر بیماری افتاده ام و انا الیوم عبرتون لکم، شما باید از حال من، از شرایط من عبرت بگیرید. در واقع امیرالمؤمنین میخواهد بفرماید هر حادثه‌ای که روی میدهد، هر اتفاقی چه در باب شخصی مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد، چه در پایین تر از حضرت شیعیان و مؤمنینی که در سطح جامعه هستند، فرمود اگر اتفاقی برای کسی روی داد، مریضی، بیماری، مشکلی، این برای خود اون شخص امتحان است ولی برای دیگران عبرت است. مبادا از کنار این که خب یکی از اقوام ما از دنیا رفت، همین نه دیگه، فرمود رفتن او عبرت توه. فلان شخص در فلان گرفتاری افتاد، او دارد امتحان می شود، تو باید عبرت بپذیری. حضرت می فرماید هر حادثه‌ای که در اطراف شما اتفاق می افتد، اون حادثه یک تلنگری است برای شما. سلام علیکم و رحمت الله. عبرت بگیرید. خود حضرت در جای دیگر نهج البلاغه فرمود عبرت زیاد است ولی عبرت گیرنده کم است. کسی که از این درس ها، از این اطراف بفهمد، درک کند، تحت تأثیر قرار بگیرد و بعد عمل کنه، اونها کمند. وگرنه اگر عبرت رو شما بخواید نگاه کنید، فراوانه. هر 24 ساعتی که بر ما و شما میگذرد، ده ها و صدها عبرت جلوی چشم ما هست که ملموس میتوانیم درک کنیم، ولی متاسفانه عبرت گیرنده کمه و اقل الاعتبار. کسی که عبرت را بفهمد و نسبت به او عمل کنه کمه. حضرت فرمود من دیروز همراه شما بودم، امروز عبرتی هستم برای شما و غدن مفارق کنم. فردایی خواهد آمد که شما علی را از دست میدهید و در داغ علی خواهید سوخت. مفارقت بین علی و شما حاصل می شود، اگرچه این مفارقت حقیقی نیست، چون امام حی است و زنده است و حاضر است و تأثیرگذار است. و انشاءالله ما هم که از این دنیا رفتیم لاحقون به حضرت هستیم، دوباره پیوند بین ما برقرار می شود، در محضر امیرالمؤمنین خواهیم بود انشاءالله. ولی این چند سباه دنیا فرمود به ظاهر این است که مفارقت بین علی و شما حاصل می شود. غفر الله لی و لکم، این جمله‌ای که بزرگان حضرت آیت الله جوادی مکرر بعد از همه درس هاشون و منبر هاشون می فرماین، این جمله امیرالمؤمنین است که غفر الله لی و لکم، خدا ببخشد من علی و شما را. فرمود ان تثبت الوطأة فی هذه المذلة فذاک و ان تدحض القدم فإنا كنا فی افیاء اغصان و محب ریاه و تحت ظل غمام که از محل کذا. فرمود امروزی که من در این شرایط قرار دادم از دو حال خارج نیست، یا بالاخره شرایط من رو به راه‌تر می شود و من از این گرداب بیرون می آیم به سلامت می گذرم، یا اینکه نه مرگ و شهادت پیش روی من است. این فرمود که ان تثبت الوطأة، وطأة یعنی قدم، اگر گام من قدم من ثابت و استوار بود در این مزله، در این لغزشگاه، فذاک، این همون چیزیه که خواهانیم، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد، علی ضربتی خورد و بعد هم خوب شد، خب شما کار نداشته باشید دیگه، بعدش چی میشه، قبلش چی میشه، قصاص چی میشه، همه اینها رو من خودم مدیریت میکنم. اما و ان تدحض القدم، تدحض به معنای لغزیدن است، ولی اگر لغزید، یعنی هم مزله به معنای لغزش است هم تدحض، دو تا معنا، دو تا لفظ مختلف با یک معنا. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود و ان تدحض القدم فانا كنا في افياء اغصان، اگر همچنان چه پای ما لغزید و ما در سراشیبی قبر قرار گرفتیم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، غافلگیر نشده ایم، این نیست که مرگ وقتی به سمت ما اومد ما دلنگران بشیم، غافلگیر بشیم، بگیم آقا کارهای جامونده زیادی داریم، دفتر ما، دفتر حساب و کتاب ما آماده است، هر لحظه آماده مرگیم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، من سالهاست، خود حضرت در همون خطبه فرمود 63 سال است شمشیر به کمر بستیم، کوه و بیابان میگردیم، در مقابل دشمنان هستیم که شهادت رو به دست بیاریم. همین جملاتی که حاج قاسم سلیمانی خدا روحش رو غریق رحمت کنه با امیر المؤمنین محشور باشه، فرمود ما سالهاست که در کوه و بیابان دنبال شهادتیم، امروز بهش رسیدیم. حضرت فرمود ما دلنگرانی نداریم و در یک حادثه جدید قرار نگرفتیم، مرگ حقیست که امروز بر ما عارض شده. و ان تدحض القدم، اگر قدم لغزید ما از این دنیا رفتیم، فانا كنا في افیاء اغصان، افیاء از فی است، فی به معنای سایه است، اغصان یعنی شاخه ها. حضرت فرمود ما در سایه یک شاخه درختی نشسته بودیم، این سایه چقدر طول میکشه؟ 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، سایه جابجا میشه دیگه. عمر ما به اندازه این سایه نشستنی است که ما قرار داشتیم، 10 دقیقه گذشت تمام شد دیگه، سایه رفت و ما باید از این دنیا برویم. و محب ریاهن، محب به معنای محل وزیدن است، محل وزش، ریاه هم که به معنای باد هاست. فرمود ما در محل وزش بادها قرار گرفتیم، یک لحظه نسیمی به انسان میخوره و میگذره دیگه. فرمود عمر ما اینقدر بود، ما به اندازه یک لحظه که در وزش باد قرار بگیریم عمر داشتیم، الان اون عمر ما تمام شد و ما باید برویم. یه لحظه خنک شدیم باید برویم، یه لحظه استراحت کردیم زیر سایه درخت، الان موقع رفتن، باید بار برداریم و برویم. و تحت ظل غمام، ما مثل کسانی هستیم که در زیر سایه ابرها چند دقیقه استراحت کردیم ظل به معنای سایه، غمام هم به معنای ابره. فرمود این ابری که در آسمان است چند دقیقه میمونه؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعت، آرام آرام حرکت میکنه، دوباره آفتاب میاد. عمر ما و شما به اندازه نشستن در زیر سایه یک ابری است. این ابر که رفت، پرونده ما را مهر و امضا میکنن، میگن آقا شما هم وقت تمام شد. یا علی الرحیم، بانج بر می آورند که دیگه جمع کنید و برید به سمت دنیای دیگر، یعنی قیامت. حضرت فرمود 3 تا مثال زد. هم مثال زد به انسانی که زیر سایه درختی نشسته، هم مثال زد به شخصی که در محل وزش باد است، و هم مثال زدند حضرت به شخصی که در زیر سایه ابر نشسته. هر 3 مثال در یک عنصر اساسی اجتماع دارند و اون عنصر کوتاه بودنه. عمر شما کوتاه است، زود میگذره. 63 سال زود گذشت. معروف میگن جناب نوح سلام الله علیه که حالا چند هزار سال نمیدونم، 950 سال قرآن میفرماید اون مشغول تبلیغ بود، هزار و چقدر عمر داره نمیدونه. ایشون میفرمایند که بهش گفتن چرا یه خانه ای نساختی که اندازه قد و قواره خودت باشه، شب که میخوابید پاش از خانه بیرون بود. گفت بابا عمر اونقدر نبود که ما بخوایم فکر کنیم و خونه بسازیم و یه خونه درندشتی که پامون بیرون نباشه. اونقدر زود گذشت که اصلا فرصت نشد یه خانه بسازیم. اونقدر زود میگذرد. نوحی که 1000 سال 2000 سال عمر کرد، ما که دیگه 60 سال 70 سال هیچ نیست. حضرت با 3 مثال فرمود عمر شما زود گذرد. فرمود از محل فی الجو متلفقها و افا فی الارض مخطها. این 2 جمله برگشت پیدا می کنند به مثال سوم. مثال سوم این بود که شما در زیر سایه یک ابری نشسته اید. حضرت فرمود خب اون ابر چه خصوصیاتی داره؟ از محل فی الجو متلفقها. این ابر متلفق بود، متفق بود، دست در دست هم داده بود. لحظاتی گذشت این پراکنده شد، از محلال به وجود آمد. از محل فی الجو متلفقها، این ابری که دست به دست هم داده بود آرام از هم باز شد، سایه تمام شد. حضرت فرمود چقدر طول میکشه این انبساط و انقباض؟ عمر شما اینقدره. و افا فی الارض مخطها. علیکم السلام و رحمت الله. افا این که میگن عفو کردن، از خدا طلب عفو میکنیم، عفو به معنای محو، از بین رفتن. و افا فی الارض مخطها، این خط به معنای اثر است. مثلا من یک خطی می نویسم، جمله می نویسم، این خط یعنی اثری که از من به یادگار می ماند. معنای خط اینه. حضرت فرمود ابر تا وقتی در آسمان دست در دست هم داشت، متفق بود، مجتمع بود، یه خطی، یه اثری بر روی زمین داشت، سایه ایجاد کرده. این ابر که از هم باز شد، بلا فاصله خطش و اثرش از روی زمین برداشته میشه، دیگه سایه ای نیست. حضرت میفرماید که عمر شما این گونه است، به زودی میگذرد. اصلا خیال نکنید که حالا تا برسه، حالا تا پیر بشیم، چشم که به هم زدید. اگر از اینهایی که یه مقداری پا به سن گذاشتن، یه مقداری سن و سالشون بیشتر، موی سفید کردن، بپرسی بلا شک میگوین آقا عمر یه چشم به هم زدن بود. این تمثیل نیست، تشبیه نیست، کنایه نیست، نمیخوان جوانها رو گول بزنن. اگر انسان خودش و همین عمری که ازش گذشته، 20 سالی که گذشت، 30 سالی که گذشت، توجه کنه، بیش از چشم به هم زدن نیست، بلکه کمتر است. چشم به هم زدن 2-3 ثانیه طول میکشه. تو عمرت رو در در کمتر از 0.01 ثانیه میتونی بگذرونی. همش میگذره. این واقعیت است که یک چشم به هم زدن. حضرت فرمود اگر ما در این قضیه ضربت خوردن زنده ماندیم که هیچ، اگر هم از دنیا رفتیم هیچ نگرانی نداریم، بارمون رو بستیم، آماده سفریم و آگاهیم. این 3 مثالی که حضرت زد و بعد برای مثال سوم 2 تا ویژگی بیان کرد، کنایه از آمادگی است. ببینید اون کسی که در صحرا زیر سایه ابری نشسته است و فکر میکنه این ابر همیشگی هست. سلام علیکم و رحمت الله. اگر این ابر رفت، او دلنگران میشه، او ناراحت میشه، پرخاشگری میکنه، افسرده میشه. اما اگر او از اول میدانست خب ابر که چند دقیقه دیگه میره، ما هم چند دقیقه به ناس استراحت کنیم، وقتی که ابر رفت او ناراحت نمیشه، او افسرده نمیشه، او بلند میشه، قیام میکنه، حرکت میکنه. شناخت مرگ، آگاهی نسبت به مرگ، خمودگی نمی آورد، افسردگی نمی آورد. این نیست که اگر کسی فهمید پس فردا، هفته بعد، دو هفته بعد میمیرد افسرده بشه. دنیایی ها نسبت به مرگ افسرده میشن. اونهایی که دنیا طلبن وقتی دکتر بهشون میگه آقا شما یه هفته دیگه میمیره، این افسرده میشه، گوشه‌گیر میشه، میگه بذارید هر گناهی خواست بکنه دیگه، آزاد باشه، این یک هفته آخر هر جور خواست زندگی کنه. یعنی او می نشینه. اما اگر کسی مرگ را شناخت، فهمید رفتنیست، بهش گفتن تو یه هفته دیگه میمیره، او نمی نشیند، او بلند میشه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه به جناب مالک رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، فرمود مالک هر نمازی که میخواهی بخوانی جوری نماز بخوان که انگار نماز آخر عمرته. برای دنیایی ها نماز آخر عمر یعنی بی نمازی. میگه ولش کن، من دیگه دارم میمیرم، نماز چی، ولش کن. اما او که مرگ را فهمید میگه الان نماز آخره. بگذار با حال بخونم، با توجه بخونم، رکوع طولانی، سجده طولانی، قنوت آمیخته به عشق، سجده بعد از نماز طولانی، چون او میداند رفتنیست. اگر انسان فهم نسبت به مرگ داشت قیام میکند، اگر کسی فهم نسبت به مرگ نداشت قعود میکند، مینشیند و افسرده میشود. فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن و ستعقبون منی جثتن خلاءن ساکنتن بعد حراکن صامتتن بعد نطقن لیعظکم حدوی و خفوت و اطرافی. حالا اینجا امیر المؤمنین روزخان شده، فرمود که انما کنت جارن جاورکم، من علی یک همسایه بودم که یه ایامی مدت کوتاهی با شما همسایگی کردم، با شما همنشین بودم، اون هم بدن من با شما همنشین بود، روح علی زمینی نبود، روح علی آسمانی بود. روح علی همون کسی است که خدای تعالی فرمود حبیب من، درسته علی دیشب جسمش هم با فاطمه بود، هم با ابوذر بود، هم با سلمان بود، هم با توی رسول الله بود، ولی روح علی با ما بود در اون بالا، علی جانش با ما بود، نفسش با ما بود، خیالش با ما. حضرت فرمود که انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن، شما از علی فقط جسم علی را دیدید و شناختید، روح علی شناخته شدنی نیست. مگر روح خدا، ذات خدا شناخته شدنی است؟ نیست، چون لایتناهی. روح امیرالمؤمنین مگر شناخته شدنی است؟ چه کسی به اون بالایی و والایی میرسه که بفهم علی کیست جز پیغمبر، جز فاطمه زهرا؟ ما هر چه از علی میگوییم این همین جسم و ظاهر و این صفات دنیایی علی است. روح علی اونقدر بزرگ است که فهم ما که هیچ، خیال فهم ما، چون خیال بلند پروازه، عقل یه مقداری احتیاط میکنه، خیال ما هم نمیرسه. این که امام عسکری روحی فدا فرمود نزلون عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما را از مقام ربوبیت پایین بیارید، دیگه در مدح ما، در وصف ما هر چه بگویید کم گفتید. نمیفهمید، نمیرسید به اون مقام. فرمود من جسمم چند سباهی با شما همراه بود و ستعقبون منی جثتن خلا، چند سباه دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه، این جثه من، جسم من بدون روح باقی میماند و و روح از جسم علی پرواز میکند. این دو جمله حضرت خیلی عجیبه. فرمود ساکنتن بعد حراکن، این جسم بعد از یک عمری حرکت، بعد از یک عمری جهاد، بعد از یک عمری خون دل، مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های حکومتی، بار یتیمان رو به دوش کشیدن در محضر پیغمبر، پا به رکاب پیغمبر خون دل خوردن، فرمود بعد از یک عمر حرکت جسم ساکن می شود، آرام می شود. دیگه علی اون علی نیست که لحظه به لحظه این طرف و اون طرف دنبال کار مردمه، یک لحظه از پا نمی نشینه، یک لحظه آرام و قرار نداره. دغدغه های علی فراوانه. مرگ چند سواهی به علی آرامش می دهد. این جسم علی آرام می گیرد. چه روزه سنگینی است. ساکنتن بعد حراک، آرام می شم تازه. و صامتتن بعد نطق، این جسم علی بعد از یک عمر سخنگویی، بعد از یک عمر سخنوری آرام میشه، صامت میشود، ساکت میشود. بعد از همه این خطبه های قرا، بعد از همه این خطبه های جهادیه و شقشقیه و خطبه الزهراء و خطبه قاصعه و خطبه، همه اینها رو علی گفت. حالا چند سواهی علی آرام میگیرد. این دنیایی که میخواهید بدون علی، دیگه علی از این دنیا مفارقت کرد. این جمله امیرالمؤمنین خیلی منو به فکر فرو برد. چقدر عظمت داره نهج البلاغه‌ای که سید رضی جمع کرده رضوان الله علیه، و این نهج البلاغه یک دهم یک بیستم کلمات امیرالمؤمنین. چقدر سخنان نابی از امیرالمؤمنین داریم که در گوشه کتابخونه ها مونده، هیچ دست نخورده، حرف گوش زده نشده. یه عده‌ای از شیعیان و محبین حضرت نیامدن اونها رو خاک قربت از روشون بردارن، بخونن، مطالعه کنن، تحقیق کنن، شرح بدن. مونده هنوز. خدا غریق رحمت کنه این علامه محمد باقر محمودی رضوان الله علیه، واقعا عظمتی است. مرحوم شهید مطهری در کتاب سیری از نهج البلاغه، سیری در نهج البلاغه، می نویسد عظمت کتابی که ایشون جمع کرده، یعنی نهج السعاده ای که علامه محمودی جمع کرده، به مراتب بالاتر و بالاتر از نهج البلاغه سید رضی. علامه محمودی همین 80-81 بود از دنیا رفت، 15 سال 20 سال نمیشناختیم کی بود. شهید مطهری اون سال 77 ایشون کتابش نهج السعاده شد کتاب سال جمهوری اسلامی. در زمان شهید مطهری کتاب رو ایشون تقریبا کامل کرده بود. ایشون می نویسه در مقدمه سیری در نهج البلاغه، میگه این کتاب نهج السعاده چند برابر عظمت و والایی دارد نسبت به نهج البلاغه سید رضی. خیلی کتاب عظیمی است. ایشون جمع آوری کرده نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، یعنی مستدرکی بر نهج البلاغه. من یه آماری خدمت شما عرض کنم، ببینید کلمات امیرالمؤمنین چیست، چه دنیایی از معارف در اختیار ماست که حضرت فرمود و صامتتن بعد نطقن. بعد از این همه حرف علی ساکت شد. مرحوم آقای محمودی در نهج السعاده، این کتاب رو حتما ببینید، همین نرم افزار نور به صورت مجازی، اونایی که لپتاپ چیزی دارن 9500 تومان قیمتش، میتونید دانلود کنید روی لپتاپتون، حالا اینهایی که تبلت ویندوز دارن و استفاده. مجموعه آثار ایشون 9500 تومان قیمتش، یعنی هیچ. یکی از اون کتبی که اونجا آوردن نهج السعاده و حدوداً 20-25 مورد دیگه کتاب هم از ایشون آوردن. ایشون یه کار بسیار بسیار زیبایی انجام داده، بین خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار و اشعار و اینها، دعاها و وصایا فرق گذاشته و مثل سید رضی نیست که ما الان دعای باران رو وسط خطبه ها خوندیم، ایشون جدا کرده. یک، بعد آمده اون جهاد عظیمش این بوده، 50 سال زحمت کشید، ایشون آمده هر خطبه ای رو در سال خودش گذاشته، خطبه ها را از اول شروع کرده، این سال چند بوده، این سال چند بوده، این ماه رجب فلان سال بوده، این ماه شعبان بوده، این ماه رمضان بوده، این خطبه نماز جمعه بوده، این خطبه عید سعید فطر بوده، خیلی ترتیب دقیقی داره. بعد آخر هر بابی یه بخشی رو گذاشته، میگه بعضی از خطب رو من نفهمیدم مال چه سالی بوده، در اون قسمت آخر رو برده. نامه ها را به ترتیب نوشته، یه بخشی آخر گذاشته، این نامه ها تاریخشون مشخص نشد. بسیار بسیار نظم دقیقی داره. بعد اونجا رو اگر انسان بخونه تازه میفهمه این سیری که داره، حضرت فلان خطبه این حرف رو زد در فلان قضیه خاص بود، سال چند هجری بود، قبلش چه اتفاقی افتاد، بعدش چه اتفاقی افتاد، حضرت در چه شرایطی این جمله رو گفت، سباق و سیاق کلام تازه اونجا مشخص میشه. بعضی جاها ما در نهج البلاغه میگیم آقا مشخص نیست، نفهمیدیم، اینجا با قبلش نمیخونه. اونجا ایشون تحقیق کرده، زحمت کشیده، چند هزار جلد کتاب شیعه و سنی خونده تا تونسته این کتاب رو در بیاره. هر زمین کتاب بسیار بسیار جالبه. اولین خطبه ای هم که در این کتاب آمده، جالبه عرض کنم خدمتتون، خطبه جزء اولین مطالبی است که ایشون آورده و اولین خطبه ای که از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تاریخ آمده، طبری شیعی نقل میکنه. ما دو تا طبری داریم، یه طبری سنی که صاحب تاریخ طبری است که جزء مخالفین و معاندین سرسخت امیرالمؤمنین، یه محمد ابن جریر طبری شیعی هم داریم که او شیعی است. این مطلب رو ایشون آورده که اولین خطبه ای که امیرالمؤمنین خواند روزی بود که از فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستگاری کرد. پیغمبر فرمود علی جان قبول، خواستگاری تو رو پذیرفتم، ولی بیا بریم مسجد. آمدن مسجد، حضرت فرمود عمار کجاست، میسم کجاست، سلمان کجاست، برید در شهر خبر بدید، همه بیان داخل مسجد. همه که جمع شدن پیغمبر خطبه ای خون، بعد فرمود علی جان شما هم بلند شوی خطبه ای بخون، به این میمنت و مبارکی خواستگاری تو و جواب بلهی که فاطمه زهرا به تو داد. و اولین خطبه ای که از وجود مقدس حضرت هست برای اون وقته. حالا برید ببینید این کتاب رو، ببینید اون خطبه ای که حضرت در اون سن جوانی خوندن چه خطبه قرائیست. مستحضرید ما از امیرالمؤمنین خطبه کم داریم در زمان پیامبر اعظم، یعنی حضرت اصلا در محضر حضرت حیا میکردن حرف بزنن، ولی ببینید اگه یه وقتی پیغمبر اجازه میداد و حضرت لب باز میکرد قوقا بود، خطبة القراء میخوند. واقعا خیلی طولانی شد این عرضی که داشتیم، اینو میخواستم عرض کنم. حضرت اگر فرمود من بعد از عمری نطق ساکت شدم، یه آمار میخوام برای شما بدم. مرحوم علامه محمودی میفرماید امیرالمؤمنین 500 خطبه دارن، 500 خطبه، یعنی دو برابر این خطبی که در نهج البلاغه آمده است. تازه ایشون قائل این خطبه هایی که سید رضی آورده خیلیشون یه خطبه بوده، ایشون جدا کرده شده 3 خطبه 4 خطبه، ایشون 500 خطبه مجزا و مفصل از حضرت نقل میکنه که یکیش همون خطبه بی نقطه است که معروف است و در نهج البلاغه نیست. بخش دوم کتاب ایشون 300 نامه از امیرالمؤمنین اونجا می آورد، 120 دعا در نهج السعاده از امیرالمؤمنین نقل است، 80 وصیت از امیرالمؤمنین اونجا آمده. البته وصیت به معنای عام، وصیت به معنای نصیحت، هم وصیت نامه های رسمی لحظه مرگ مثل این خطبه 149، هم وصیت نامه های عمومی، حضرت نصیحت ها و موعظه هایی داشتن. حدوداً 80 وصیت از امیرالمؤمنین آورده. ایشون 4 جلد از جلد 9 تا جلد 13 4 جلد کلمات قصار از امیرالمؤمنین نقل میکنه. کل کلمات قصار نهج البلاغه 400 تاست، این 400 تا 80-90 صفحه کلش. ایشون 4 جلد کلمات قصار از امیرالمؤمنین نقل میکنه و 1 جلد تا تماماً جلد 14 نهج السعاده اشعاری است که از امیرالمؤمنین. یک کتابی هست به نام اشعار منسوب به امیرالمؤمنین. این کتاب رو ایشون کامل قبول نداره. ایشون میفرماید که نه، کتاب اشعاری که منسوب به امیرالمؤمنین همش انشاء حضرت نیست، بلکه خیلیش انشاد از حضرت است. ما یه انشاء داریم با حمزه به معنای اینکه کسی شعر بگوید، یه انشاد داریم با دال به معنای اینکه من الان در این جلسه یه شعری از حافظ بخونم، در وسط کلامم استشهاد کنم به شعر سعدی، به شعر مولوی، به شعر صائب. به این میگن انشاد. علامه محمودی میفرمان من با تحقیق دیدم خیلی از این اشعاری که در دیوان منصوب به امیرالمؤمنین است انشاد است، یعنی حضرت در وسط سخنانی شعر یک کسی رو خونده، اون شعر حضرت نیست، ولی ایشون تحقیق کرده یک جلد شعر از خود امیرالمؤمنین انشاء حضرت رو هم اینجا آورده. حالا نگاه کنید 14 جلد کلمات امیرالمؤمنین رو حضرت فرمود ناطقتا صامتتا بعد نطق، علی بعد از همه این نطق ها ساکت شد. برای چه این ساکت شدن و این آرام شدن و این حرف هایی که علی داره بهش برای شما میزنه؟ میخواد شما عشق بریزید؟ میخواد دلتون تنگ بشه برای علی؟ غرض امیرالمؤمنین چیست؟ فرمود لیعظه، من دارم به شما میگم علی بعد از اون همه جهاد دارد از دنیا میرود، علی بعد از اون همه خطبه قرا دارد از دنیا میرود، آقا شما هم میروید. اگر بنا بود کسی در این دنیا بماند، پیغمبر سزاوار بود، امیر المؤمنین سزاوار بود. مات الناس حتی الانبیا، مردم مردن، حتی انبیا هم مردن، مردم که دیگه جای خود. فرمود لیعظکم، همه اینها برای این است که شما موعظه بشوید، عبرت بگیرید، آگاه بشوید. لیعظکم حدوی، حدو به معنای سکون و سکوت است. این آرامش من، حرف نزدن من یک موعظه است برای شما. و خفوت و اطراقی، یکی دیگه از موعظه ها این است که من خفوت معنای آروم بودن، اطراق یعنی چشم ها، چشم های من سنگین است، پلک های من خسته است، ساکن است، من به سختی می توانم پلک باز کنم. این برای شما درس است که یه روزی شما هم به اینجا خواهید رسید. و سکون اطرافی، اعضا و جوارح من ساکن و ساکت شده است. همون دستی که با ذوالفقار یک شب 500 سر از مخالفین زد، الان آرام شده، ساکن شده. بدانید شما هم به اینجا خواهد رسید. امیرالمؤمنین این جمله بسیار بسیار جمله تربیتی مؤثری است. فرمود فإنه أوعظ للمعتبرین، اگر کسی اهل عبرت باشد، یه وقتی براش منطق بلیغ میگویی، سخنرانی میکنی، موعظه میگی، نامه مینویسی، خطبه میخوانی، در اوی تأثیری داره. اما یه وقت با چشم میبیند فلون قضیه را، همونهایی که یک زمانی در این کشور مخالف شهید بودند و مخالف شهید مدافع حرم بودند و میگفتند مدافع اسد و غیر و ذالک، همونها را خدا غریق رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی شرایط فراهم میکرد، یه سر میبرد سوریه. اون فضا را که میدیدن بر میگشتن، میآمدن، میشدن جزء مدافعین مدافعان حرم، جزء کسانی که سینه چاک میکردن، چون رفتند و با چشم دیدن. هرچه در گوشش بخوانی نمیفهمه، اما وقتی رفت و دید میفهمه. این یه درس خیلی مهمی است. بیشتر از آن که ما بخواهیم با نطق و سخنرانی و حرف مردم رو هدایت کنیم، باید با رؤیت به اونها بچشانیم. جناب ابراهیم وقتی رؤیت کرد قلبش آرام شد. همش بخواهیم با حرف بگیم شاید قبول کند، آرام نمیشد. باید چیزهایی رو به اون نشان بدهیم. فرمود فإنه أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ، این دیدن حالات علی برای عبرت شما از هر سخنرانی تأثیر گذارتره، از هر نطق بلیغی اثر گذارتره. و القول المسموع، از هر قولی که مسموع باشد، یعنی طرف بگه آقا قبول کردم، مسموع بود، شنیدم، سمعا و طاعتا، اون حرفی که زدی و طرف گفت سمعا و طاعتا کجا؟ تا اینجایی که یک شیء را دید، مشاهده کرد، مناظره. خیلی تفاوت داره با اونجا. جملات حضرت هم مصدق نشیم دیگه بیش از این. فرمود وداعی لکم وداع امر ان مرسدن لطلاقی، من وداع میکنم با شما، وداع یک شخصی که مرسدن لطلاقی در حال رصد است، منتظر است، چشم به راه است برای ملاقات با خدا، برای ملاقات با من با شما وداع میکنم، اما وداعی که طرف دیگرش ملاقات است، از شما دل میکنم و میپیوندم به خدا، لذا هیچ نگرانی ندارم. من این صحنه رو یادمه، اون روزهای آخر عمر مرحوم آیت الله مجتهدی که مصاحبه از ایشون گرفته بودن، گفتن دل شما برای طلاب، برای مدرسه تنگ نمیشه؟ گفت نه، من دلم برای احدی دیگه تنگ، اونا دلشون برای من تنگ میشه ولی من دلم تنگ نمیشه. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ کسی که دلش به جای دیگه قرص باشه. اینها دل بستن به خدا، مترصد ملاقات با خدا هستن، لذا میگه من پشت سر دیگه هیچ نیست، فقط پیش رو را میبینم. من علی با شما وداع میکنم، وداع اون شخصی که مترصد و منتظر رسیدن به خداست. این دو جمله را فرمود قدن ترون مقامی و یک یکشف لکم عن سرائری. امروز علی را نشناختید، امروز به باطن علی پی نبردید، امروز خون به دل علی کردید، امروز کاری کردید که علی شما را نفرین کرد، گفت ای کاش هیچ وقت شما را نمی دیدم و با شما آشنا نمی شدم. امروز که گذشت، ولی غدن ترون ایام، به زودی خواهید دید چه جایگاهی بود، چه ایامی بود، چه بهشتی بود زندگی در حکومت علی. وقتی معاویه تیغ را بر گلوی شما گذاشت، تازه می فهمید عدالت علی چه حلاوتی داشت، چه مزه شیرینی داشت. امروز نفهمیدید، اما غدن ترون ایامی و یکشف لکم ابصرائری، اون پرده ها و اون باطن پنهان علی بر شما آشکار خواهد شد. و تعرفوننی بعد خلو مکانی، علی را وقتی میشناسید که از میان رفت. این عادت ماست متاسفانه، قدر نعمت رو وقتی میفهمیم که از دستمون رفت. نعمتان مجهولتان از صحه و الامان، فرمود خود امیرالمومنین دو تا صحت، دو تا نعمت مجهولن، قدرشون رو نمیدانید، یکی امنیت، یکی سلامت. چی میفهمید؟ وقتی از دست رفت. مریض که شدی تازه میفهمی سلامتی چی بود، امنیت که رفت، ناامنی شد، هرج و مرج شد، تازه میفهمی امنیت چی بود. امیرالمومنین فرمود این یه عادت شما انسان هاست، تعرفوننی بعد خلو مکانی، وقتی من رفتم تازه مرا میشناسید. و قیام غیری مقامی، وقتی که دیگران معاویه و یزید و حجاج ابن یوسف و اینها آمدند بر همون منبری که علی می نشست و خطبه می خود، نشستند و خطبه خوندند و دستور قتل و غارت دادند، تازه می فهمید علی که بود. اما دیگه اون وقت دیر است، اون وقت دیگه علی از بین شما رفته، شما می مانید و همون هرج و مرج، شما می مانید و همون ظلم، شما می مانید و همون بیدینی، چون خودتون قدر ندانستید. این جمله آخر رو هم عرض کنم، اونگونه که ما معنا کردیم، همه این جملات، این چهار جمله اخیر، قدن ترون ایامی، یکشف لکم سرائری، تعرفوننی و قیام غیری، هر چهار جمله مربوط به همین ایام بعد از حضرت است. یعنی فرمود شما چهار سباه دیگه وقتی مشکلات جامعه رو دیدید، میفهمید که چقدر علی خوب بود، چقدر زمان حکومت علی خوب بود. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول جلد 3 صفحه 302 ایشون میفرماید که دو جمله ابتدایی، یعنی قدن ترون ایامی و یکشف لکم سرائری، این دو جمله مربوط به دنیا نیست. دنیا اون ظرفیت را ندارد که ترون مقامی باشد، ترون ایامی باشد، یکشف عن سرائری باشد. اصلا دنیا اون ظرفیت علی شناسی را ندارد. رضا ایشون قائل است که این دو جمله مربوط به برزخ و قیامت است. قیامت که قیام کرد تازه جایگاه علی ابن ابی طالب مشخص میشه، تازه مشخص میشه همه کاره عالم علی بود، تازه مشخص میشه که علی چه جایگاهی، چه عظمتی، چه قربی در محضر خدا داره. علامه مجلسی قائل است که این دو جمله ابتدایی چون دنیا چنین ظرفیتی ندارد مربوط به آخرت است، ولی دو جمله بعدی که تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی مربوط به همین دنیاست و در باب کارهای امیرالمؤمنین است، مدیریت امیرالمؤمنین است، عدالت علی است. این مسائل دنیایی که در دنیا قابل فهمه، حضرت فرمود فردا که معاویه اومد میفهمید دیگه، خیلی بحث سختی نیست، که بحث ملموس است. بوش آمد، حجاج آمد، دریای خون به راه انداخت، میفهمید علی چه امنیتی ایجاد کرده بود. اما اونجایی که گفت شما علی شناس میشید، اصلا دنیا محل علی شناسی نیست. این نظر مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول است، اگرچه دیگرانی هم به همین نظر علامه قائلند، ولی خیلی از شارحین نهج البلاغه هم میگویند خیر، هر دو هر چهار جمله مربوط به همین دنیاست و حضرت دارد دنیای مردم را میگوید. الحمدلله رب العالمین.